درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض میکنم و آغاز میکنم 354 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 277 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی. ای توبه ام شکسته از تو کجا گریزم، ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم. ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بینم، وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم. ای شش جهت ز نورت چون آینه است شش رو، وی روی تو خجسته از تو کجا گریزم. دل بود از تو جسته، جان بود از تو رسته، جان نیز گشت خسته از تو کجا گریزم. گر بندم این بصر را ور بسکلم نظر را، از دل نیی گسسته از تو کجا گریزم. در مثنوی در دفتر سوم رسیدیم به داستان دقوقی. گفتیم دقوقی یک شخصیت کمتر شناخته شده است، غیر معروف. دقوقی که قبل از مولانا زندگی می‌کرده خیلی شخصیت مشهوری نیست. مولانا یک مکاشفه و شهودی رو به دقوقی نسبت میده. بعد از اینکه مقامات او رو بر میشمره و بزرگی او رو ذکر میکنه و اشاره میکنه که این دقوقی آدم یک جانشینی نبوده، دائما در حال کوچ و سیر و سفر بوده و دل به منزلی نمیبسته. بعد میگوید که این دقوقی روزی در ساحل دریایی 7 شمع رو روشن در ساحل دیده. 7 شمع از دور دیدم ناگهان، اندران ساحل شتابیدم بدان. بیت 1985 از دفتر سوم. نور شعله هر یکی شمعی از آن، بر شده خوش تا عنان آسمان. خیره گشتم، خیرگی هم خیره گشت، موج حیرت عقل را از سر گذشت. خلق جویان چراغی گشته بود، پیش آن شمعی که بر مه می فزود. چشم بندی بود عجب بر دیده ها، بندشان می کرد یهدی من یشا. این ابیات رو خوندیم، مجدداً خوندم تا اتصالش به ابیات جدید حفظ بشه. بعد میگوید که شدن آن 7 شمع بر مثال یک شمع، باز میدیدم که میشد 7 1، میشکافد نور او جیب فلک. باز آن یک بار دیگر هفت شد، یا باز آن یک بار دیگر هفت شد، مستی و حیرانی من زفت شد، اتصالاتی میان شمع‌ها که نیاید بر زبان و گفت ما. اول هفت شمع دیده، بعد دیده که این هفت شمع متحد شدن، بلکه واحد شدن و یک شمع شدن، که این شمع هم نورش گریبان فلک رو می شکافد نور او جیب فلک تا آسمون میره. مجددن همین یکی باز هفتا میشه، باز آن یک بار دیگر هفت شد، مستی و حیرانی من زفت شد. زفت که مولانا زیاد به کار میبره به معنای بزرگ و فربه و انبوهه، یعنی تقویت شد، تشدید شد. مستی و حیرانی من گیج شدم، چرا؟ چون یک اتصالاتی میان شمع‌ها میدیدم. هفتا یکی میشه، یکی هفتا میشه، اتصالاتی میان شمع‌ها که نیاید بر زبان و گفت ما. من نمیتونم اون چرا که میدیدم بیان بکنم. خب چی میدیده؟ یک کثرتی میدیده که به وحدت مبدل شده بوده، باز اون وحدت رو میدیده که متکثر شده بوده، این وحدت و کثرت همینطور جا به جا میشده. این نتیجه اون شهودیه که داشته به حقیقت. وقتی از این عالم کثرات، عالم ماده کسی خارج بشه، این مرزهای مادی که برداشته بشه، تفاوت کثرت و وحدت دیگه مثل تفاوت این جهانی نیست. مثل این که شما در یک جایی باشی 100 تا چراغ روشن باشه، شما بین این 100 تا چراغ از یک جهت ادراک کثرت میکنی، از یک جهت ادراک وحدت میکنی. وقتی به خصوصیت هر چراغ توجه کنی، یعنی تعینات رو در نظر بگیری، به اون مرزها و حدودی که هر چراغ رو هویت میده و از دیگری جدا میکنه، به این تعینات نگاه بکنی در کثرتی. اما وقتی که چشم از تعینات برگیری و به حقیقت هر چراغ که نورانیت نگاه بکنی، بعد میبینی که همه نورا یکی هن. درسته که 100 تا چراغ روشنه، ولی یک روشناییه، یک حقیقت شده. یعنی وقتی از تعینات صرف نظر کنی به وحدت میرسی، باز در وحدت وقتی متوجه تعینات بشی به کثرت میرسی. این کثرت و وحدت همینطور بازی میکنه با ذهن انسان. دیدید بعضی وقتا روانشناسا یک اشکالی روی کاغذ میکشن، جلوی چشم دیگران میگذارن که این چیه؟ مثلا اول دوتا گلدون میبینی، بعد بهت توجه میدن که نه، این دوتا نیمرخ انسانه مثلا، یا یک چهره از انسانه. وقت از این به بعد شما بین این دوتا تصور همینطور ذهنت در نوسانه، گاهی اینو میبینی گاهی اونو میبینی. کسانی که چشمشون باز میشه به حقایق ملکوت، خیلی وقتا این تعینات رو دیگه نمیبینن، به هر چی نگاه میکنن خدا رو میبینن، یک حقیقت واحد رو میبینن، یک نفس الرحمن واحدی رو میبینن که گویی در این عالم دمیده شده، یک وجود واحدی رو میبینن که سریان داره، جریان داره، اینطور میبینن. مثل این که ما مثلا به همین چراغهای روشن نگاه کنیم، ولی توجه کنیم که همه اینا انرژی یک موتور برق که در این چراغها دمیده شده. اصلا دیگه این کثرات نظر ما رو جلب نمیکنه، همون وحدت واقعی که اینا رو روشن کرده در نظر ما میاد. این هفتا شدن شمع‌ها یکی شدن، دوباره هفتا شدن، بیان این حقیقته. اون وقت مولانا اینجا میگه که آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. اینجا حکایت از یه نوع ادراکی میکنه که در زبان و بیان گنجیدنی نیست. در یک آن با یک دیدن انسان ممکنه حقایقی رو ادراک بکنه که نتونه اون حقایق رو سالها در زبان و بیان شرح بده. یعنی زبان و بیان، اگر چند سال گفتگو بکنه کسی، به قول خود مولانا مثنوی 70 من کاغذ بشه، باز اون حقیقتی که در یک لحظه ممکنه بر دل عارف متجلی شده باشه قابل بیان نیست. این آنچه یک دیدن کند ادراک آن، این همونه که عرفا بهش شهود میگن. شهود یک دیدنی است فراتر از دیدن چشم طبیعی و مادی، که این به زبان و بیان در نمیاد. بیت بعدی هم توضیح همینه. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، هوش اینجا به معنی مطلق آگاهی و در واقع همون قوه در راکه است. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. یعنی اونم به زبان در نمیاد که بتونی از طریق گوش بشنوی. و اینجا اشاره به یک حقیقتی میکنه که عرفا و اولیاء خدا زیاد گفتن، که خلاصه این زبان و بیان ما قادر به بازگو کردن همه آنچه که به قلب وارد میشه نیست و زبان ما قاصره. علتش هم این است که ما تا چیزی رو تجربه نکرده باشیم ازش تصوری در ذهن نداریم، و از چیزی که تصوری در ذهن نداشته باشیم نمیتونیم وصفی بکنیم. وقتی تصویری، تصوری در ذهن ما نیست، ما چه توصیفی از اون بکنیم، چه وصفی از اون به دست بدیم؟ فرض کنید یه بچه‌ای عوالم بزرگسالا رو اصلا تجربه نکرده. حالا این بچه در ذهن خودش چه زمینه‌ای داره تا یه وقت بتونه اون عوالم رو بیان بکنه؟ انسان هم وقتی به یک حقایقی اصلا دست پیدا نکرده و نمیتونه اونا رو تجربه بکنه، این زبان و بیان قادر به بازگو کردن اون حقایق نیست. این رو عرفا زیاد گفتن. یه بار من این شعر عربی رو خوندم تو همین درسا که نمیدونم از کدوم شاعر عربه، میگه و ان ثوبن خیتت من نسج تسعتن و اشرین حرفن یا و اشرون حرفن ان معالیه قاصرو. میگوید که اون جامه‌ای که دوخته شده باشد از تار و پود 29 حرف، یعنی زبان، چون در عربی 29 حرف. و ان ثوبن خیتت، همون از خیاط بگیرید، یعنی خیاطی شده باشه، دوخته شده باشه. و ان ثوبن خیتت من نسج تسعتن و اشرین حرفن ان معالیه قاصرو، بر بالای او، بر قامت بلند او کوتاهه. یعنی هر جامعی شما از زبان بدوزی به تن این حقیقت بکنی کوتاهه، بهش برازنده نیست، نمیپوشونتش، یعنی او رو نمیتونه نشون بده، نمیتونه بیان بکنه. یک شعر دیگری هم هست که در کتاب‌های عرفانی میاد، همین در عجز از بیان یک مکاشفه یکی عارف دیده: من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. میگوید که نه من میتونم اون چرا که دیدم بیان بکنم، من مثل یه آدم لالیم که خواب دیده، خودش دیده یه چیزی رو ولی لاله، من گنگ خواب دیده، تازه حالا من بتونم من بگم تازه عالم تمام کرن، نمیتونم بشنون. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. مولانا همین مطلب رو اینجا بیان میکنه. این از ابیات نسبتاً معروف مثنویه: آن که یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن از زبان. آن که یک دم بیندش ادراک هوش، سالها نتوان شنودن آن به گوش. چون که پایانی ندارد رو الیک، زان که لا احصی ثناء ما علیک. میگوید که این حرف خیلی عمیقه، نهایت نداره و بهتره که رهاش کنیم. دقوقی به خودش میگه، میگه رو الیک، برو به سمت خودت، به تعبیر دیگه سر خیش گیر، یعنی کار خودتو دنبال کن، زیاد توی این معنا نپیچ. چون که پایانی ندارد رو الیک، زان که لا احصی ثناء ما علیک. این عبارت لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، این از عباراتیه که از احادیثیه که خطاب به حضرت حق در نهج البلاغه هم شبیهش آمده، از دیگران هم نقل شده، که مضمونش اینه که تو خودت فقط میتونی ستایشگر خودت باشی و ثنای خودت رو بگی، من نمیتونم در ثنا گفتن به تو به پایان ثنای تو برسم، احصا نمیتونم بکنم، نمیتونم شمار کنم، وصف خدای را که تواند شمار کرد. این همون لا احصی ثناء علیک، یعنی گویی سعدی در این مصرع اللهم لا احصی ثناء علیک گفته، لا احصی با صاد و های حطی، لا احصی ثناء علیک، خدایا من نمیتونم وصف تو رو شمار کنم. انت کما اثنیت علی نفسک، تو همون جوری هستی که خودت وصف خودت رو کردی، این از عهده من بر نمیاد. مولانا این تکه لا احصی ثناء علیک رو آورده در مصرع دوم، یه ما هم گذشته وسط ثناء و علیک، دان که لا احصی ثناء ما علیک. معناش هم اینه که من نمیتونم احصا بکنم اون ستایشی رو، اون وصفی رو که بر تو هست، آنچه که بر تو هست، یعنی اون عبارتی هم که مولانا آورده معنا میده، و من از وصف تو، از عهده وصف تو بر نمیام. خب بعد میگه: پیشتر رفتم دوان، کان شمها تا چه چیز است از نشان کبریا. حالا رفتم جلو که ببینم این شمها چگونه نشان حضرت حق رو میده، به چه ترتیب داره دلالت بر کبریا میکنه، تا چه چیز است از نشان کبریا. میشدم بیخیش و مدهوش و خراب، تا بیفتادم ز تعجیل و شتاب. بیخیشتن شدم، مدهوش شدم، خراب شدم، دیگه اون تعجیل و شتاب همیشگی رو از دست دادم. من که هیچ جا بند نمی شدم، هیچ جا مقیم نمی شدم، از پا افتادم. ساعتی بیهوش و بیعقل اندرین، افتادم بر سر خاک زمین. از مشاهده این پدیده شگرف و شگفت‌انگیز یک مدتی بیهوش شده بودم، بیعقل شده بودم، دیگه همه چی رو از دست داده بودم، روی خاک افتاده بودم. باز باهوش آمدم، برخواستم در روش، گویی نه سر نی پاستم. بعد مدتی دوباره به هوش آمدم. میدونید با در نثر قدیم و در شعر قدیم فراوون به معنی به کار رفته، با به معنی به. ساعتی باهوش آمدم، حافظ میگه در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این با یاد آمد یعنی به یاد آمد. باز باهوش آمدم، به هوش آمدم، برخواستم، ایستادم در روش، حالا را افتادم، دارم حرکت میکنم. روش یعنی رفتن، اینجا حالا به حرکت افتادم، اما دیگه سر از پا نمیشناسم، نمیدونم سر کجاست پا کجا. گویی نه سر نه پاستم، اصلا نه پا دارم نه سر دارم، همینطور دارم حرکت میکنم. هفت شمع از اندر نظر شد هفت مرد، نورشان میشد به سقف لاجورد. پیش آن انوار نور روز درد، از صلابت نورها را می سترد. دو مرتبه حالا میبینه که این هفت شمع هفت مرد شدن و نورشون، نور این هفت مرد به آسمان میرسه، به آسمان نیلگون میرسه. نیل یعنی لاجورد دیگه، به سقف لاجوردی، لاجوردی به آسمان آبی پر میکشه این نور. پیش آن انوار نور روز درد، از صلابت نورها را می سترد. درد همون تهنشین شرابه که برخلاف شراب که شفافه، اون کدره. مزهشم اونطور که نوشتن توی کتابا بله تلخه. حالا گفت الاهدت و الراوی او زائد او ناقص او مساوی الاهدت و الراوی، که خیلی عرفا از این درد ذکر کردن. حالا مولانا میخواد بگه که نور روز پیش نور اونا هیچ بود، میگه نور روز پیش اونا درد بود. اونا گویی باده صافی بودند، باده شفاف بودند، نور روز کدر بود پیش اونا. پیش آن انوار نور روز درد، از صلابت نورها را می سترد. یک نور با صلابتی بود، نور نیرومندی بود که نورهای دیگر رو جمع می کرد، می زدود، زایل می کرد. نورهای معمولی پیش اون نور تاریکی بودن، اصلا هیچ به حساب نمی آمدن. من اینجا یک درنگی میکنم و یک توضیحی میدم راجع به این تمثیل. اولا راجع به تفاوت این داستان با بقیه داستانهای مولانا یه اشاره نوبت گذشته کردم، اون اشاره رو حالا بیشتر میکنم. مولانا قصدش در همه داستانها توجه دادن ما به عالم بالاست، توجه دادن به عالم باطنه، متوجه ساختن ماست به اون حقایقی که هست ولی ما با چشم حس و با چشم سر نمیبینیم. اصلا پیام این مثنوی یک سره همینه و روشش این است که یک داستان معمولی از حوادث عادی زندگی رو، از قصه های متداول بین مردم رو میگیره، بعد که این داستان رو بیان میکنه عناصر این داستان رو متناظر میگیره با یک حقایقی از عالم بالا و این داستان رو یک سکوی میکنه، یک پلکانی میکنه، یک نردبانی میکنه که بر اون نردبان پا میگذاره، میره بالا، دست مارم میگیره، میبره با خودش بالا و یه صحنه بالاتری رو، یک ساحت بالاتری رو به کمک یه ساحت پایینتر بیان میکنه و ما رو نزدیک به فهم اون میکنه. در واقع روش مولانا مثل یک نمایشیه که دو پرده داره. در پرده اول اشخاص سرشون به قصه مثلا شیر و خرگوش گرم میشه، ولی در پرده دوم معلوم میشه که این شیر کیه، این مثلا خرگوش علامت چیه، یکی نفسه، یکی عقل مثلا. یا اینکه در قصه توتی و بازرگان مثلا اول صحبت از توتی و بازرگانی که حالا رفته این بازرگان به هند و پیام این توتی رو برای توتیای هند برده و بعد پیام توتیای هند رو به این برگردونده و این وقایع، ولی در نمایش دوم، در پرده دوم نمایش شما میبینید که بله این توتی نماد چیه، علامت چیه و تمثیلی است برای چی. اون وقت میرید سراغ نفس و مثلا کشتن نفس و هوای نفس و الی آخر. این روش عمومی مولاناست. در این داستان دقوقی این روش رو رعایت نکرده، مستقیم رفته در همون ساحت بالاتر. این نکته مهمه، یعنی نیامده یک داستانی رو مثلا از داستانهای معمولی نقل بکنه بعد کمک بکنه که ما به یک نتیجه معنوی برسیم. اصلا یک چیزهایی دیده بوده که شارحان مثنوی از جمله مرحوم زرین‌کوب میگوین که این حرفایی که مولانا به دقوقی نسبت داده به احتمال قوی شهود خودش بوده، مکاشفات خودش بوده، یه چیزایی دیده بوده بعد حالا میخواد اینا رو بیان بکنه. دیگه قصه مقدماتی معمولی اول رو ذکر نمیکنه، همون یک سر بیان میکنه که من 7 شمع نورانی دیدم، اینا میشدن یکی یکی میشد 7، بعد این شمع ها به صورت 7 مرد در میامد و بی مقدمه بدون پرده اول از ابتدا پرده دوم نمایش رو اجرا میکنه و باز میکنه پیش چشم ما. این یک تفاوت این داستان با سایر داستان ها. منتها در همین جا هم بیان تمثیلیه، یعنی باز صحبت از یه عناصری میکنه که اون عناصر در این دنیای محسوس ما معنا دارن. صحبت شمعه، صحبت درخته، صحبت انسانه، ولی این شمع و این درخت و این انسان همین عناصر معمولی دیگه نیستن، اینا یه حقایق علوی ملکوتی هستن که مولانا برای بیان اونها از این الفاظ استفاده کرده، یعنی بازم محتاج الفاظ زمینیه، ولی این الفاظ گویی یه شبحی است که ذهن ما روی یک چیزی متمرکز بشه تا بتونیم یه تصویر و تصوری از اون چیزی که او دیده پیدا بکنیم. علتش هم همینی که عرض کردم، ما به عالم بالا دسترسی نداریم. هر جور گزارشی از عالم بالا برای ما که تخت بند تن و طبیعت هستیم باید به کمک الفاظ و واقعیت‌های این جهانی صورت بگیره. و به همین جهتی که شما قرآن رو سرشار از مثل و تمثیل می‌بینید و خدا هم خودش میگوید که ما این مثل‌ها رو می‌زنیم و تلکل امثال و نظره به حال ناس، ما خیلی برای مردم مثل می‌زنیم. در یک جا می‌فرماید و ما یعقلوها الا العالمون، می‌فرماید که بله ما مثل زیاد می‌زنیم اما فقط عالما درک می‌کنن مقصود از این مثل رو، دانایان خردمندان متوجه حقیقت این مسئله ها میشن. یعنی قرآن هم برای بیان حقایق عالم بالا به همین شیوه تمثیل خیلی در واقع متوسل میشه. خدا در قرآن از شیوه تمثیل استفاده میکنه، مولانا هم همون سبک رو در پیش گرفته. حالا صحبت از این میکنه که این هفتا شم شدن هفتا مرد، که حالا شارحان مثنوی همطور که نوبت قبل گفتم درباره این که این شمها این مردها کی هستن چی هستن زیاد صحبت کردن. بعضی ها میگن که این هفت مرد همون ابدال هفتگانه هستن، سرآمد اولیاء زمانه هستن که در هر دورانی عرفا معتقد بودن هفت تا از اینا مثل هفت تا ستون در هفت اقلیم عالم هستن و واسطه فیضن، یه همچین اعتقاداتی دارن. بعضی ها میگن که اون هفت شم که هفت تا نور بودن دلالت بر اسماء الله میکنن، اسماء اصلی خداوند. اینا رو همطور دیگه شعرهای مختلف بیانات مختلف دارن. خب بعد میگه باز شدن آن شمها هفت درخت، باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشمم از سبزی ایشان نیکبخت. حالا شم انسان شده، انسان دوباره درخت شده، باز هر یک مرد شد شکل درخت، چشمم از سبزی ایشان نیکبخت. یک درختایی بود که چشم من از سبزی اونا روشن شده بود، اینقدر اینا سبزیشون زیبا بود. زنبوهی برگ پیدا نیز شاخ، برگ هم گم گشته از میوه فراخ. هر درختی شاخ بر سدره زده، سدره چه بود از خلع بیرون شده، بیخ هر یک رفته در قعر زمین، زیرتر از گاو و ماهی بود یقین. میگوید که این درخت ها شاخ و برگ انبوهی داشتند، برگ هاشون به اندازه انبوه بود که شاخه هاشون پیدا نبود. زنبوهی برگ پیدا نیست شاخ، برگ هم گم گشته از میوه فراخ. حالا عجیبتر از این، انقدر میوه داشتن، انقدر میوه هاشون زیاد بود، انقدر میوه ها بزرگ بود که برگار هم نمیشد دید. یعنی این درخت ها اینها اصلش برای عرضه میوه کاشته شده بودن، چون درخت رو برای میوه میخوان دیگه. حالا فراوانی میوه غلبه کرده بود بر شاخه و برگ، که دیگه شاخه و برگ زیر انبوه میوه گم شده بود. این تشبیه حقیقت به درخت یه تشبیه قرآنی دیگه، علم تر کیف ضرب الله مثلا، نمیبینی ندیدی که خدا چگونه مثل زده؟ خود خدا هم میگه که من دارم مثل میزنم، بیاید میخوام یه تمثیلی براتون بیان بکنم. کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه، یک اعتقاد پاک، یک سخن پاک، یک حقیقت مثل یک شجره طیبه است، مثل یک درخت پاکه. اصلها ثابتون و فرعها فی السماء، ریشش محکمه و شاخ و برگش در آسمانه. توتی اکلها کلهین به اذن ربها، این درخت پاکیزه پاک سرشت هر زمان به اذن خداوند میوه میده. توتی اکلها، این تمثیلی است که خداوند از حقیقت میکنه، از حق میکنه، از کلمه طیبه. این کلمه در قرآن خیلی معانی داره، خیلی، و همه اون معانی هم با هم دیگه مرتبطند. کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه، اصلها ثابتون و فرعها فی السماء، تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، کذالک یضرب الله امثال للناس. حالا اینجا هم میگوید که این هفتا مرد شدن هفتا درخت. چه درختایی؟ برگا انقدر زیاد که شاخه ها پیدا نبود، میوه ها انقدر زیاد که برگا پیدا نبود، هر درختی شاخ بر سدره زده. انقدر این درخت ها بلند و کشیده بودن که شاخه هاشان از شاخه های درخت سدرة المنتهى که در قرآن آمده بالاتر رفته بود، یعنی از درخت بهشتی هم اینها فراتر رفته بودن. سدره چه بود؟ از خلاء بیرون شده، یعنی اینا نه فقط از ارتفاعشون از سدره افزونتر شده بود، بلکه اصلا از کل طبیعت بالاتر رفته بود. چون در قدیم معتقد بودن که این زمین بالاترش کائنات جو، بالاتر از کائنات جو اجرام سماوی شروع میشه، فلک قمر اولین فلکیه که آسمان رو از زمین جدا میکنه، بعد افلاک هفتگانه که این سیارات رو در اون فرض میکردن، و بعد فلک اطلس که همه ستاره های ثابت در اون فلک اطلس هن. اون وقت بعد از فلک اطلس دیگه میگفتن خلعه، یعنی چیزی نیست. این میگه که شاخه های این درخت بعد ارتفاع این درخت از خلع هم فراتر رفته بود، از خلع بیرون شده. سدره چه بود؟ اصلا سدره باز کوتاه، اینا از درخت ها از خلع هم رد شده بودن. این از نوک درخت، اما ریشه چی؟ بیخ هر یک رفته در قعر زمین. این درخت ها ریشه شون اونقدر عمیق بود که ریشه در قعر زمین رفته بود، زیرتر از گاو و ماهی بود یقین، که از گاو و ماهی هم رد شده بود یقینا. این گاو و ماهی رو یه بار عرض کردم خدمتتون که قدما معتقد بودن که این کره زمین روی شاخ یک گاویه. حالا اینا اسطوره ها و داستان ها و افسانه هایی بوده که قدما بهش معتقد بودن. بعد اون گاو روی یه ماهی وایساده. اینی که وقتی میخوام بگن یک کسی در یه مطلبی به عمق اون رسیده، میگن تا گاو و ماهی پیش رفته. شنیدید؟ بعضی وقتا حتی ممکنه عوام هم بگن بدون اینکه بدونن چی دارن میگن، میگن تا گاو و ماهی مطلب رو دنبال کرده. این تا گاو و ماهی دیگه یعنی خیلی خیلی عمیق شده.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
در این روزهای اخیر جز کتابایی که به دست من رسید، یک کتابی است که در هند چاپ شده درباره یکی از شخصیت‌های قرن 18 هند، یعنی حدود 300 سال پیش هند، که معاصر اکبر پادشاه گورکانی بوده، به نام عبدالرحیم خان خانان. هندیا راجع به این شخصیت یک کتاب مصور نفیس چاپ کردند. بعد در بین تصویرهای این کتاب یه تصویر دیدم که نظرم رو جلب کرد. پادشاه رو کشیده که مثلا همون اکبره، این پاهاش فوق کره زمینه، کره زمین زیر پای این سلطانیه که او مسلط بر جهانه. اون وقت این کره زمین روی شاخ یک گاویه که ریز کوچک کشیده، ولی این گاو چهار دست و پاش روی یک ماهی بزرگیه، یه ماهی کشیده. این یک همچین تصویری، این مال مثلا 300 سال پیشه. این نشون دهنده همین اعتقاد قدما بوده که دیگه از اونجا عمیق‌تر دیگه جایی نیست، دیگه به ماهی که رسیدی دیگه تمام کار. بیخ هر یک رفته در قعر زمین، زیرتر از گاو و ماهی بود یقین. بیخشان از شاخ خندان رویتر، عقل از آن اشکالشان زیر و زبر. میگه ریشه اینا از شاخشون خندان رویتر بود. معمولاً ریشه تراوت شاخه رو نداره، این خندان بودن رو به میوه و برگ و اینها نسبت میدن، ولی میگوید که این درخت ریشش از شاخش دلنگیزتر بود، خندان رویتر بود، شادابتر بود. عقل مبهوت شده بود، عقل از آن اشکالشان زیر و زبر، عقل گیج شده بود که این چیه من دارم میبینم. میوهی که برش کافیدی ز زور، همچو آب از میوه جستی برق نور. حالا ببین مولانا چجور داره مطلب رو بیان میکنه. میگه این میوه ها مثل اناری بود که از شدت فشار درونی پوست میترکونه. میوهی که برش کافیدی ز زور، زور اینجا یعنی فشار، اینجا منظور فشار درونیه، زور درونیه، نه اینکه یک کسی از بیرون با زور این میوه ها رو میشکافت، بلکه این میوه ها از شدت پری باز میشدن. این عرفای تعبیری دارن، میگن الملعان او جبل فیضان، یعنی پری و سرشاری ایجاب میکنه، الزام‌آور میکنه جوشش و سرریز شدن رو. یعنی وقتی که یک حقیقتی پر باشه، این حقیقت در خودش بسته و محدود نمیمونه. پریرو تاب مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن برآرد. این یه تمثیلی از همین حقیقت که وقتی جمال و کمال به نهایت میرسه دیگه پوست میترکونه، جا نمیگیره تو اون محدوده‌ای که داشته. حالا میوه‌ای که برشکافیدی ز زور، همچو آب از میوه جستی برق نور. اما این میوه که میشکافه دیگه آب ازش نمیچکه، بلکه برق نور ازش ساطع میشه. این وضع این درخته که میوه های انبوه داره و این میوه ها از شدت رسیده بودن و از شدت کمال همه قاچ خورده و شکافته شده و برق نور داره از این میوه ها بیرون میزنه. مخفی بودن آن درختان از چشم خلق. اما نکته اینه، این عجب تر که بر ایشان میگذشت صد هزاران خلق از صحرا و دشت. زارزوی سایه جان میباختن، از گلیمی سایبان میساختن، سایه آن را نمیدیدند هیچ، صد تفو بر دیده های پیچ پیچ. میگه حالا من این درخت ها رو میدیدم، مولانا داره از زبان دقوقی نقل میکنه، میگه این درخت هایی که اینطور عظمت داشت، اینطور بلند بود، اینطور پرشاخ و برگ بود، اینطور سایه و ثمر داشت، مردم عادی اینا رو نمیدیدن. صد هزارون مردم از کنار این درخت ها میگذشتن و این مردم در حسرت سایه یه درخت بودن، جان میدادن در آرزوی یک سایه درخت. حالا این درخت ها این همه سایه دارن، این همه ثمر دارن، مردم هم دنبال یه وجب سایه میگردن در این کویر. زارزوی سایه جان میباختن، از گلیمی سایبان میساختن. دیدید دیگه خیلی وقتا برای اینکه سایبانی درست کنن یه جلو پلاسی چیزی که دارن پارچه‌ای ور میدارن، چهار تا چوب توی زمین فرو میکنن و این پلاس رو، گلیم رو با یه تنابی نخی به این چوبا میبندن، میشه سایبان. این قاعده صحرانورداست دیگه، اینجوری برای خودشون سایبان درست میکنن. میگه مردمی که دنبال یک بهره از حقیقت میگشتن، تشنه حقیقت بودن، نمیدیدن این مردان درخت شده رو که اینطور سایه و ثمر دارن و از کنار اینا میگذشتن و برای یه وجب سایه چه کارا که نمی کردن. سایه آن را نمی دیدند هیچ، اصلا این سایه را ادراک نمی کردن. صد تفو بر دیده های پیچ پیچ. اینجا لعنت میکنه، افسوس میخوره، نفرین میکنه بر اون چشم هایی که کورن، چشم هایی که حقیقت رو نمی بینن. ختم کرده قهر حق بر دیده ها، که نبیند ماه را بیند سوها. میگه خدا این چشما رو مهر کرده، این ختم کردن دیده ها رو مولانا از قرآن گرفته دیگه، در اون آیات اولیه سوره بقره، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. خدا دلهاشون رو مهر کرده، گوشهاشون رو مهر کرده، جلوی چشماشون هم پرده انداخته، چشماشون هم خلاصه مهر کرده. و لهم عذاب عظیم. حالا اینجا مولانا میگه قهر حق، عذاب خدا، این مردم غافل از حقیقت رو چشماشون رو کور کرده و اینا نمیبینن، ماه رو نمیبینن، ماهی به اون بزرگی و روشنی و آشکاری رو نمیبینن، اما ستاره کوره رو میبینن. این سوها کم نورترین ستاره آسمانه با چشم غیر مسلح، که میگن ستاره قدر ششمه. نورانیت ستارگان آسمون رو در شش درجه تنظیم کردن، نورانی ترین ستاره آسمان شعرهای یمانی در صورت فلکی کلب که این شبها هم تو آسمون هست، البته نه در آسمان تهران، در آسمونی که دود نگرفته باشه. این شعرها قدر اوله، اون وقت ستاره ها قدر دوم، قدر سوم اینا داره، تا میرسه به ضعیفترین ستاره آسمان که یه ستاره است به نام سوها. این چسبیده به ستاره وسطی از دم دب اکبر. اون کسانی که با صور فلکی آشنان میدانند که دب اکبر چیه و دب اصغر چیه. این دب اکبر به صورت یک خرسیه در آسمان، یعنی تخیل کردن اون رو به عنوان یک خرس، دب یعنی خرس. یه دمی داره که سه تا ستاره این دم رو تشکیل میده. کنار ستاره وسطی دم که اسمش اناقه، یه ستاره ضعیف دیگری هم هست که بهش میگن سوها، و چشمی که بتونه سوها رو ببینه چشم تیزبینیه. این علامت قوت چشمه که اگر شما دقت بکنید و چشمتون سالم باشه سوها رو میبینید. حالا این سوها شده نماد در واقع کمنوری و خیلی چیزهای دیگه، در شعر حافظ آمده، در شعر شعرهای دیگه اومده. مولانا هم اینجا میگه که این قهر الهیه که یه کسی سوها رو میبینه اما ماه رو نمیبینه، یعنی اونی که باید ببینه نمیبینه و اون چیز جزئی کم نوره به درد نخور رو میبینه و دنبال اونه. اینجوری افسوس میخوره به حال مردم. ادامه داره این داستان و این مطلب، اما وقت ما تمام است و تا نوبت دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.